نیابتی انجه خودشون هستند. در آغاز غصب فلسطین یکی از کشورهایی که در خط مقدم مقابله با این کار انجام گرفت که کشور یمن بود، حاکم اون روزش بلند شد رفت در یک اجتماع بین المللی شرکت کرد، مخالفت کردن، اینا مخالفن با این دشمنی ها، با این خباثت ها، با این ظلم هایی که امروز و دیروز رژیم صهیونی غاصب خبیث نسبت به مردم انجام میده، اعتراض دارن، ایستادگی میکنن، مقاومت میکنن. بحث نیابت نیست اینجا. اشتباه بزرگشون اینه که خیال میکنن اینا نائب از به نیابت از ایران دارن این کار میکنن. نه نه، به نیابت نیست.
جهان سیاست.
به نام خداوند بزرگ، بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. امروز 31 روز از بهار 1404 هجری خورشیدی است. خدا قوت میگیم به همه شما شنوندگان رادیو ایران که این ساعت روز یا از محل کار و یا در هنگام برگشت به خانه جهان سیاست رو میشنوید از شبکه رادیویی ایران. لطفاً ما رو تا 25 دقیقه پیش رو همراهی بفرمایید. در این برنامه و در بخش دریچه از پایان دور دوم مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا خواهیم گفت. در میکروفون خبرساز به سراغ واکنش‌های داخلی و بین المللی به مذاکرات ایران و آمریکا و بازتاب آن در رسانه‌های مختلف می‌رویم. همراه میشیم با تحلیلگران و تشدید بحران انسانی در نوار غزه را به تحلیل کارشناسان سیاسی خواهیم گذاشت. و در بخش نسخه اصلی به عبور تعداد رادیو داروهای کشور از مرز 70 عدد خواهیم پرداخت.
دریچه
روز گذشته دومین دور از مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا با میانجیگری عمان در روم برگزار شد. این دور از گفتگوها که 4 ساعت به طول انجامید در فضای سازنده و رو به جلو پیش رفت. در این دور از گفتگوها مذاکره کنندگان ارشد ایرانی و آمریکایی ضمن ترسیم چارچوب کلی مذاکرات دیدگاه‌های خود را در مورد برخی از موضوعات مهم در حوزه رفع تحریم‌ها و موضوع هسته‌ای تبادل کردند. وزیر امور خارجه کشورمان گفت نشست‌های فنی برای گفتگوهای شنبه آینده از 4 شنبه در سطح کارشناسی در عمان آغاز می‌شود.
جلسه خوبی بود و می‌تونم بگم که رو به جلو هست مذاکرات. ما این بار موفق شدیم در خصوص یک سری اصول و اهداف به یک تفاهم بهتری برسیم و نهایتاً قرار شد که مذاکرات ادامه پیدا بکنه و وارد مرحله بعدی بشه، به این ترتیب که جلسات کارشناسی شروع بشه. لذا ما از چهارشنبه این هفته فکر میکنم مذاکرات فنی در سطح کارشناسان در عمان آغاز خواهد شد و خب طبیعی هستش که کارشناسان فرصت بیشتری دارن برای اینکه وارد جزئیات بشن، وارد طراحی یک چارچوب برای توافق بشن.
با توجه به اینکه تصمیم گیری در مورد هر دو موضوع رفع مؤثر تحریم ها و اعتماد سازی در مورد ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته ای ایران نیازمند بحث و بررسی دقیق تر در سطح کارشناسی است، بر همین اساس آقای عراقچی تاکید کرد نه دلیلی برای خوشبینی زیاد هست و نه دلیلی برای بدبینی زیاد، هنوز با احتیاط برخورد می کنیم.
حالا یکی از کارهای وزارت امور خارجه درجه هست در آرامش داره انجام میشه. من احتیاجی یا نیازی نمیبینم که بخواد هیجانی ایجاد بشه، التهابی ایجاد بشه. نه، ما کارمون رو داریم خیلی با طمأنینه و با آرامش انجام میدیم، با دقت البته، همونطوری که مقام معظم رهبری فرمودن. نه دلیلی برای خوشبینی زیاد هست، نمیتونیم بگیم واقعا خوشبینیم، حتما خیلی محتاطانه داریم برخورد میکنیم. دلیلی برای بدبینی زیاد هم وجود نداره. یک مسیر میانه و کاملا معقولی رو با آرامش باید طی بکنیم.
بر اساس آنچه از سوی تیم مذاکره کننده ایران مطرح شده، در حالی که طرف ایرانی به مذاکرات نه خیلی خوشبین و نه خیلی بدبین است، مذاکرات به صورت کارشناسی روز چهارشنبه و در قالب مسئولان ارشد شنبه آینده در عمان ادامه خواهد یافت. آقای گنجی، کارشناس مسائل سیاسی، در خصوص این رویکرد جمهوری اسلامی در مذاکرات و بایدهای مذاکرات آینده میگوید:
خود این نشون میده که این رو به جلو بودن طرف مقابل نسبت به اون فضایی که قبل از مذاکرات و قبل از نامه دنبال میکرد، عقب نشینی کرده، خودش رو تعدیل کرده، تنظیم شده و در واقع توی این چارچوب اومده که ما میخواستیم و ما علاقه من بودیم. حوزه کارشناسی موضوع و بخشش به هر حال کارهای تخصصیش، بخشش هم شاید در حوزه غنی‌سازی کاری شبیه برجام باشه. اما اون چیزی که مهمه به نظر من در اون مرحله اینه که ما در مرحله راستازمایی همچنان یه گره کوری داریم که ممکن است دشمن زیاده خواهی داشته باشد، یعنی بخواد بازرسی های هسته‌ای را خارج از آژانس ببرد یا خودش متولی امر باشد. اینها به هر حال چون خدشه به استقلال ماست، اونجاست که کارشناسای ما روی این موضوع باید دقت نظر داشته باشند که ما چارچوبی که برای نظارت میپذیریم همون چارچوب بین‌المللی آژانس است.
با توجه به شرایط مذاکراتی و چالش‌های پیش رو و با عنایت به رویه‌هایی که در مذاکرات گذشته در قالب مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا و نیز 5+1 بوده، زمان بر شدن مذاکرات یک امر طبیعی است و انتظار به نتیجه رسیدن مذاکرات در کوتاه مدت تصوری نادرست است که بیشتر از سوی رسانه‌های بیگانه برای شرطی‌سازی اقتصاد ایران صورت می‌گیرد. آقای ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در این خصوص میگوید:
در واقع میخوان از این ظرفیت رسانه برای رفع فشارهای حد اکثری خودشون همچنان استفاده کنن، یا اینکه در نوعی سردرگمی به سر میبرن. شما اگر که توییت آقای ویتکاف رو قبل از نشست با آقای ترامپ، بعد از نشست با آقای ترامپ حتما دقت کردید، دو تا توییت متفاوت بود. ما اعتقادمون این است که بله، باید رصد کنیم. من فکر میکنم که بیشتر به عنوان یک تاکتیک در راستای راهبردشون دارن این رو استفاده میکنن. شاید بگیم در یک سردرگمی صرف باشه، شاید درست نباشه. بنده اعتقادم این هست که این حاکی از همون رفتار دوگانه و رویکردهای دوگانه آمریکایی هاست و نشان دهنده عدم صداقت هم هست.
در خصوص دور دوم گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا گفتگو می کنم با دکتر محمد امینی، کارشناس مسائل بین الملل. سلام بر شما آقای دکتر امینی، به برنامه جهان سیاست خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت همه شنوندگان محترم برنامه خوب جهان سیاست رادیو ایران. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما موجه توامن هستید.
آقای دکتر امینی، آقای عراقچی مذاکرات دور دوم رو به جلو و سازنده خواند و گفت مذاکرات فنی در سطح کارشناسی از چهارشنبه این هفته در عمان آغاز میشه و نتایج این کارشناسی شنبه آینده بررسی خواهد شد. ارزیابی شما از دور دوم مذاکرات چیه؟
ما در واقع نظر وزیر امور خارجه کشورمون رو ملاک عمل قرار دیم، چون آمریکایی ها ظاهراً در نشست مذاکرات غیر مستقیم به گونه‌ای رفتار میکنن، اما در فضای رسانه‌ای به گونه‌ای دیگه‌ای رفتار میکنن و هنوز هم فضای تهاجمی رو در واقع ارائه میکنن. اما اونجوری که از فضای مذاکرات برمیاد اینطوره که آمریکایی‌ها امروز نیاز به در واقع توافق دارن و دارن تلاش میکنن که به این توافق دست پیدا کنن. با رویکردهای متفاوتی، خود در واقع سیاستمداران آمریکایی هم با توجه به شرایط اقتصادی که دارن، والا این جنگ تعرفه‌ای هم که آغاز شده، خب بالاخره حتما بارها گفتن که ایران فضای محترمیه برای بحث اقتصادی و سیاسی و حتما میتونه خیلی کمک کنه به عرصه سیاسی و اقتصادی در دنیا. طبیعتا همیشه بخش سخت کار بخش کارشناسیه. طبیعتا خب بحث کارشناسی مهمه، چالش برانگیز، حتما وقت میبره و زمان بره، اما انشالله که کارشناسای ما از تجربه که در ادوار مختلف داشتن، تجربه برجام و حالا توافقات دیگری که داشتن، انشالله که بتونن در واقع بندهای توافق رو به گونه‌ای تنظیم کنن که مردم کشور ما سود حداکثری رو ببرن و انشالله که اتفاقات خوبی بیفته برای کشور ما، برای منطقه و برای کل مردم دنیا.
یه سوال دیگر من از شما این هست جناب آقای امینی، که بفرمایید پیش از دور دوم مذاکرات شاهد اظهارات ضد و نقیض مقام‌های آمریکایی درباره برنامه هسته‌ای بودیم. علت این مواضع متناقض چیه؟
مواضع متناقض در واقع هیئت حاکمه بر کشور آمریکا چند تا دقیقات دلیل می‌تونه داشته باشه. یکی در واقع اختلاف نظر بین هیئت حاکمه است، یکی در واقع تلاش برای ایجاد عملیات روانی و فضای روانی برای فشار آوردن در مذاکرات و در واقع داشتن حالا اصطلاح سیاسی و در واقع دست پر در مذاکرات، برگ‌های برنده در مذاکرات و فشار آوردن بر طرف‌های مذاکره کننده است. این خب نشون میده که آمریکایی‌ها هم همیشه این قصه رو داشتن، همیشه که موضع قلدر مآبانه صحبت کنن در مذاکرات حضور پیدا کنن. اما الحمدلله مذاکره کننده ما نشون دادن که با عزت، توانمند و قوی در مذاکرات شرکت کنن. دست مذاکره کننده های ما الحمدلله پره، برگ های خوبی برای مذاکره دارن. ولی خب آمریکایی‌ها خلق و خوشونه و معمولا این کار رو میکنن، با هم میکنن، چه در این دوره هم که مفصل از همین ادبیات و از همین روش ها استفاده میکنن. اما عرض کردم وزیر امور خارجه ما و سایر دوستان ما در عرصه دیپلماسی نشون دادن که الحمدلله توانمندن و مرعوب این واکنش ها و این کنش ها نخواهند.
سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر امینی، کارشناس مسائل بین الملل. خداحافظتون.
خوشحال شدم که خدمت شنوندگان محترم و شما موجود توانمندم. یا علی، موفق باشید. خدا نگهدارتون.
میکروفون خبرساز.
میکروفون خبرساز رو بشنوید.
بسیاری از رسانه‌های بین‌المللی همزمان با برگزاری مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا که در محل سفارت عمان در روم برگزار شد، ضمن قطع برنامه‌های عادی خود به انعکاس این رویداد پرداختند.
خبرگزاری رویترز در خبری فوری فضای گفتگوهای هسته‌ای بین ایران و آمریکا در روم را سازنده خواند. فرانس 24 با پخش خبرها و گزارش‌هایی از برگزاری دور دوم گفتگوها بین ایران و آمریکا برای دستیابی به توافق جدیدی درباره برنامه هسته‌ای ایران در مقابل لغو تحریم‌ها خبر داد. شبکه چینی CGTN هم با قرار دادن خبر گفتگوهای غیر مستقیم بین ایران و آمریکا در ابتدای اکثر بخش‌های خبری خود و پخش زیرنویس‌هایی مربوط به گفتگوهای هسته‌ای و تحریم‌های آمریکا علیه ایران تأکید کرد، خوشبینی‌های زیادی در روم به این گفتگوها وجود دارد و دست کم چارچوب مذاکرات مشخص شده.
رسانه‌ها در تحلیل‌ها و گزارش‌های خود به این نکته اشاره داشتند که گفتگوها سازنده بوده و قرار است ادامه داشته باشد. خبرنگار شبکه فاکس نیوز:
همچنان از گفتگوهای مستقیم خبری نیست و مذاکرات به صورت غیر مستقیم و با میانجیگری وزیر خارجه عمان دنبال می شود و آنچه که به چشم می آید کاهش توقعات و نرمتر شدن رویکرد دولت آمریکا برای این گفتگوهاست.
قرار است مذاکرات فنی بعدی در 4 روز آینده و نشست بعدی در سطح سیاسی نیز شنبه آینده برگزار شود. خبرنگار شبکه الجزیره:
ایران به دنبال تکرار اتفاقات پس از توافق 2015 نیست و تجربه زیادی کسب کرده است. به گفته اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، هیئت ایرانی با تجربه‌های گسترده‌ای در برخورد با غربی‌ها در رابطه با موضوع هسته‌ای ایران عازم روم شده. در خلال این مذاکرات موضع آمریکا به وضوح روشن خواهد شد و ایران نحوه تعامل آمریکا و جدیت آن را در مذاکرات ارزیابی خواهد کرد.
در مذاکرات موضوعی که مورد توجه قرار دارد رفع تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه وضع شده علیه ایران است که باید به صورت مطمئن و با دریافت تضمین‌ها مبنی بر عملیاتی شدن آنها رفع شود و موضع تیم مذاکره کننده ایران در این خصوص موضعی ثابت و غیر قابل تغییر است. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران:
در مورد مذاکرات رفع تحریم‌های ظالمانه‌ای که به ناحق علیه ملت ایران تحمیل شده با جدیت، با حسن نیت کامل آماده ادامه این مسیر هستیم و البته موازمون هم روشن هست در مورد چارچوبی که حاضریم در موردش صحبت بکنیم و البته قائل به این هستیم که حتما باید تحریم‌های غیرقانونی که علیه ایران وضع شده به صورت مطمئن و با دریافت تضمین‌ها مبنی بر عملیاتی شدن اونها رفع بشه.
با تحلیلگران
در حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه از سحرگاه جمعه تا کنون بیش از 70 فلسطینی به شهادت رسیدند. منابع پزشکی در غزه اعلام کردند.
به اطلاعی ها در شمال و مواسی در جنوب نوار غزه از جمله مناطقی بودند که از بامداد امروز زیر حملات اشغالگران صهیونیست قرار گرفتند. وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرده است آمار شهدا به 92 نفر رسیده است.
نهاد امدادرسانی آوارگان فلسطین آنروا هم اعلام کرد بیش از 2 میلیون فلسطینی در نوار غزه محاصره شده و در معرض بمباران و قحطی قرار دارند و هرچه سریعتر آتش بس در غزه باید برقرار شود. سازمان ملل همچنین هشدار داده.
مردم غزه و به ویژه زنان و کودکان به علت توقف ورود کمک‌های بشردوستانه با بحران جدی برای تأمین مواد اولیه روبرو هستند. امروز هم مرکز فلسطینی حقوق بشر اعلام کرد از آغاز دوباره تجاوز رژیم اشغالگر به نوار غزه حدود 600 کودک دیگر در غزه قربانی جنایت‌های اشغالگران شده اند.
مردم جهان روز به روز بیش از قبل به جنایت وحشتناک رژیم صهیونیستی در غزه آگاه می‌شوند. دیروز نشستی در استانبول با حضور نمایندگان 20 کشور جهان با شعار از زیر آوارها امید می‌سازیم برگزار شد و به دنبال جلب حمایت‌های مالی و انسانی از کشورهای مختلف است. زهیر العمری رئیس شورای مدیر ریاست هیئت بر ضرورت تامین منابع مالی برای بازسازی تاکید کرد.
هزینه بازسازی غزه بین 60 تا 80 میلیارد دلار برآورد شده است. 90% از واحدهای مسکونی در غزه نابود شدند. نزدیک به 1.9 میلیون فلسطینی در نتیجه این بحران آواره شدند. هیئت مذکور از سال 2008 پس از تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه تشکیل شده است. بازسازی غزه نه تنها نیازمند تامین مالی است، بلکه به همکاری‌های بین‌المللی و حمایت‌های سیاسی نیز نیاز دارد. این بحران انسانی می‌تواند به تشدید تنش‌ها در منطقه منجر شود و نیاز به رویکرد جامع و پایدار برای حل مشکلات اساسی را نشان می‌دهد.
در خصوص تحولات غزه گفتگو می‌کنم با دکتر رحمت ابراهیمی، کارشناس مسائل غرب آسیا. سلام بر شما آقای دکتر، به برنامه جهان سیاست خوش آمدید.
سلام خدمت شنوندگان محترم رادیو ایران، برنامه جهان سیاست و همچنین مدیر محترم برنامه در خدمتتون هستم.
آقای دکتر ابراهیمی، حمله به بیمارستان‌های غزه، توقف ورود کمک‌های بشردوستانه به این منطقه، تصرف بخش بزرگی از جنوب غزه از جمله محور مورای و فیلادلفیا در کنار حملات و تجاوزات وحشیانه رژیم صهیونیستی به غزه در سایه سکوت و ناتوانی سازمان‌های بین‌المللی رو شاهدیم. بفرمایید آیا رژیم صهیونیستی با معرفی غزه به عنوان سرزمین بی‌صاحب یا منطقه امنیتی در پی اجرای طرح کوچ اجباری و توجیه حقوقی اشغال دائم غزه است؟
با همپوشانی و همراهی به خیانت برخی از کشورهای عربی که ما در طول طوفان الاقصا شاهد بودیم، رژیم به دنبال در حقیقت اجرای اهداف خودش که همانا کوچاندن مردم باشه، زدن بیمارستان ها، به شهادت رساندن خبرنگاران، مساجد، مراکز امدادی و حتی گروه هایی که وابسته به سازمان ملل بودن در این راستا در حقیقت قابل بررسی هستش. چی که امروز داره در غزه صورت میگیره متاسفانه بخش زیادش برمیگرده به سکوت و خیانتی که توسط برخی از کشورها داره صورت میگیره و رژیم رو گستاخ‌تر کرده و داره به مردم فشار میاره و فشار بسیار شدید و مردم هم در سایه در حقیقت تکاب خداوند مقاومت جانانه‌ای رو تا الان از خودشون نشون دادن، اگرچه ما شاهد ویرانی بسیار گسترده و زیادی رو در غزه بودیم و هر روز هم شاهد این قصه هستیم و این ایستادگی که تاکنون داشتیم از این موضوع نشأت می‌گرفت.
متشکرم ازتون. سوال دیگر من از شما این هست آقای دکتر ابراهیمی، که پس از حدود 19 ماه جنگ، مقاومت فلسطین همچنان موشک به سمت سرزمین‌های اشغالی شلیک می‌کنه و در غزه تلفات از صهیونیست‌ها می‌گیره. حملات موشکی و مقاومت زمینی حماس 19 ماه پس از جنگ چه پیام‌های سیاسی و نظامی داره؟
ببینید، علارغم همه قانون شکنی‌هایی که رژیم انجام میده، علارغم همه حمایت‌های همه جانبه که از سوی قدرت‌های غربی و منطقی داره برای رژیم صورت میگیره، و علارغم همه ادعاهایی که رژیم اعلام کرده که من تونستم مقاومت مردم رو بشکنم، فرماندهان مقاومت رو ترور کنم و مقاومت رو از بین ببرم، ما شاهد این هستیم که جریان مقاومت روزانه و در واقعی که ضرورت باشه موشک پرانی هایی رو به سمت رژیم قاسب صهیونیستی داره و اونها رو داره به قطع میتونه و در خودش این جریان مقاومت دفاع میکنه. این نشون دهنده این هستش، ادعایی که رژیم داشت مبنی بر این که تونست جریان مقاومت رو از بین ببره، ادعا کرد مبنی بر این که تونست روحیه مردم رو از بین ببره، ادعا کرد مبنی بر این که ما فضا رو گرفتیم، بخشای مختلف رو تونستیم به تصرف خودمون در بیاریم و مقاومت رو از بین ببریم، شلیکی موشک ها، شلیکی در حقیقت این سلاحایی که از سمت غزه به سمت سرزمین های اشغالی داره صورت میگیره، نشون میده که مقاومت همچنان زنده هست. اگر حماس در جایی سکوت میکنه، اگر در جایی از خودش انعطاف نشون میده، همه و همه به خاطر مردم هستش و طوفان الاقصی و این جنگی که صورت گرفت در حقیقت به دفاع از مردم بود. اینها نشون داد که مقاومت زنده هست، پویا هست، و اون ادعای پوشی که رژیم انجام داد من تونستم در حقیقت سلاح‌های اینها را نابود کنم، بلوفی بیش نیست.
خیلی متشکرم از حضورتون جناب آقای دکتر ابراهیمی، کارشناس مسائل غرب آسیا. خدا نگهدارتون.
شنوندگان محترم رادیو ایران، برنامه جهان سیاست و مجری محترم می‌کنم، در فنای حق باشید و خدا نگهدار.
جهان سیاست، جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
اسلامی: تعداد رادیو داروهای کشور از مرز 70 عبور کرده است. بخش آخر برنامه امروز رو بشنوید.
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت تعداد رادیو داروها با تولید 3 رادیو داروی جدید از رقم 70 عبور کرد و حدود 20 رادیو داروی دیگر در مسیر تحقیقات در فازهای آزمایشگاهی و بالینی قرار دارد و خوشبختانه با توجه به اینکه فناوری هسته‌ای موضوعی گسترده و فراگیر است، این موضوع میتواند تأثیرهای بسیار زیادی در کیفیت زندگی مردم به ویژه در علوم و فنون پیشرفته داشته باشد.
اساساً تمرکز ما بر این بوده که در بخش درمانی اثر بخشی حد اکثر بدون عوارض جانبی باشه و در بخش تشخیصی افزایش دقت که بتونه قدرت تشخیص رو افزایش بده، که خب شاید من قاطعانه این رو باید عرض بکنم که رادیو داروهای اخیر در زمره اولین ها در دنیا هست.
در سازمان انرژی اتمی ایران یکی از محورهای اساسی تولید و توسعه رادیو داروها بوده است و این سازمان با بهره‌گیری از نخبگان و دانشمندان جوان توانسته بسیاری از رادیو داروهایی را تولید کند که در بخش درمان حد اکثر اثر بخشی بدون عوارض جانبی داشته باشند و در بخش تشخیصی افزایش قدرت تشخیص را مد نظر قرار بدهند، که خوشبختانه این راهبرد توانسته هرچه بیشتر سرفصل‌های فناورانه را فعال کرده و آنها را به سامانه‌هایی تبدیل کند که به صورت پرشتاب‌تر در خدمت مردم قرار بگیرد و مردم بتوانند به صورت ملموس از این فناوری بهره‌مند شوند و با تولید داروهایی مانند متانول دوتره که در سال 2024 ارزش بازار جهانی آن از مرز 100 میلیون دلار عبور کرده بود، فرصتی بی‌نظیر را پیش روی شرکت‌های نوآور قرار بدهد. کارشناس حوزه داروهای هسته‌ای:
این ترکیب مهمترین حلال در صنعت تولید داروهای دوتره است و گذشت از اینکه دستیابی به دانش فنی تولید این ترکیب بسیار پیچیده بوده و سالهای چندی هستش که همکارای بنده روی این زمینه کار کردن و متمرکز شدن، ایران به عنوان یکی از تنها تولید کنندگان این ترکیب در مقیاس صنعتی و یکی از بازیگران کلیدی حوزه داروسازی در دنیا نقش ایفا خواهد کرد.
قاطعانه باید گفت که در حال حاضر سازمان انرژی اتمی توانسته در عرصه فناوری هسته‌ای و تولید رادیو داروهای اخیر در زمره اولین ها در دنیا قرار بگیرد و در کنار چند کشور پیشرفته این ظرفیت را گسترش بدهد تا بتواند سهم قابل ملاحظه‌ای در بازار جهانی پیش رو داشته باشد و همین که بتواند در آینده‌ای نزدیک تولیدات خود را به بسیاری از کشورهای منطقه و جهان گسترش دهد. اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی:
قاطعانه این رو باید عرض بکنم که رادیو داروهای اخیر در زمره اولین ها در دنیا هست که ما هم پا یه چند کشور پیشرفته امروز در دنیا این محصولات رو داریم. این ظرفیت رو ما همچنان داریم گسترش میدیم و یک سهم قابل ملاحظه‌ای هم در بازار جهانی پیش روی ما هست که الان به تعدادی کشور صادرات داریم و اون رو گسترش میدیم.
دانشمندان حوزه هسته‌ای کشورمان توانستند در حوزه مشتقات آب سنگین کارهای آزمایشگاهی موفقیت آمیزی داشته باشند و با تولید 300 نوع محصول یک تحول اساسی و دگرگون در تولید دارو و درمان و دیگر بخش‌های صنعتی به دست آورند که این امر از آن جهت اهمیت دارد که تولید این مشتقات در انحصار چند کشور خاص بوده و آنچه در ایران با تحقیقات حاصل شده است بر اساس تاییدیه آزمایشگاه‌های بزرگ و معتبر در دنیا از بهترین هاست.
شنوندگان عزیز و ارجمند، خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه جهان سیاست. بهترین ها رو براتون آرزو دارم. موفق و پایدار باشید. خداحافظ.
نشانی گام هایت، نشانی فکر هایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
زمین منتظر است، منتظر زندگی با ضرباهنگ سبزینگی. زمین چشم به راه است، چشم به راه دستانی سرشار از ذوق کاشت و شوق برداشت. ای کشاورز، صادقانه ترین دعاها لایق توست، تویی که با دستان پینه بسته و دلی مالا مال از عشق به آفریده های سبز پروردگارت سفره هامان را میهمان برکات الهی می کنی.
کشاورزی بسیار حائز اهمیت و دارای عزت است. ارزشی هم که در شرع مقدس اسلام شنیدید برای قشر کشاورز بیان شده است ناشی از همین اهمیت این کار است. با استفاده از نعمت خدادادی زمین و آب، گنجینه‌های الهی را که در ذرات هست، در خاک هست، به وسیله نور خورشید و عوامل طبیعی این گنجینه ها بارور می شود، اینها رو استخراج می کنید تا انسانهایی که روی این زمین زندگی میکنند زنده بمانند. غذا اگر نباشد زندگی نیست. لذا عظمت و ارزش این کار یک ارزش طبیعی و شبیه ارزش ذاتی است. بخش کشاورزی یک محور اصلی در اداره کشور است. با این چشم نگاه کنم، در تنظیم معلومات دانشگاهی، در تخصیص بودجه، در اهتمام، در گماشتن افراد کارآمد و توانا در رأس